که جز این شورا محسوب می شده، اما انگار خودش در نقاشی ها یک تلنگوی زده و به این رمز و راز پرداخته. بنابراین بستر رمز گشایی در جهان امروز هم فهم نقاشی های داوینچی هست، که البته اینا همش تخیل آقای دامبران هست، قصه پردازی های او هست.
بله،
یعنی او از یک داده های استفاده میکنه برای اینکه تخیل خودش رو پیش ببره، قصه خودش رو پیش ببره، و در این حال باورهای ذهنی خودش رو سمت سو بده، که در جلسه قبل اشاره کردیم که میتواند در دنیای هالیوود، میتواند در دستگاه های تبلیغی جهان امروز که سعی میکنن جهان رو به سمت خودشون بکشن، از سوی چنین بنگاه‌هایی، چنین تفکراتی سمت سو داده شده باشه.
خیلی ممنونم، لحظاتی رو در اختیار اتاق فرمان میگذاریم، برمیگردیم ادامه بحث رو پیگیر میشیم. زاره کهن، شما در مورد افسانه مریم مجدلیه و ارتباطش با داستان راز داوینچی اگر صحبت بفرمایید، با توجه به اینکه امشب داریم در مورد رویکرد دینی این رمان صحبت میکنیم، خوشحال میشیم بشنویم از شما.
من مقایسه تطبیقی کردم بین اسلام و مسیحیت در مورد این قضیه. اولا که داستان مسیح رو که همه میدونین، نام حضرت مسیح علیه السلام 25 بار در قرآن اومده، نام مادرشون بالای 120 بار، فکر کنم 123 بار در قرآن اومده.
بله.
و نشانه شأن و منزلت ایشون در نزد مسلمانان هست. اما دیدگاهی که بین مسلمانها هست در مورد حضرت مسیح و مسیحیت یکی نیست. از دیدگاه مسیحیان به خصوص در عهد جدید، حضرت مسیح مصلوب میشه و بعد از اینکه مصلوب میشه و به خاک سپرده میشه، بعد از 3 روز از مرگش رستاخیز پیدا میکنه و بعد از 40 روز به سوی پدرش، یعنی پدر آسمانیش، بازگشت پیدا میکنه. اما در قرآن این گونه نیست و در آیاتی مثل آیه 157 و 158 سوره نساء این قضیه رو رد کرده. من از روش میخونم ترجمهش، البته بسم الله الرحمن الرحیم: و گفتارشان که ما عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که او را نکشتند و بردار نیاویختند، لیکن امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختلاف کردند از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی میکنند و قطعا او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خداوند توانا و حکیم است. این نظر قرآن در مورد حضرت مسیح هست، یعنی در مورد کشته شدن یا کشته نشدنشونه.
بله.
و خیلی داستان ها و روایات مختلفی هستش، اما نحوه آشنایی مریم مجدلی که در این داستان خیلی صحبت میشه در موردش و اصلا اساس داستان درباره ایشون هست، میخوایم صحبت کنیم. در مورد سرگذشت مریم مجدلی در انجیل یوحنا باب 8 آیه 1 تا 11 سخن گفته شده. بر پایه انجیل، مریم مجدلی زنی تنفروش و بسیار زیبا بوده. روزی اهالی شهر به دنبال وی میافتند تا وی را سنگسار کنند. او میگریزد تا به عیسی میرسد. عیسی داستان را از پیگیران مریم میپرسد و آنان میگویند که ما میخواهیم او را برای گناهانش سنگسار کنیم. عیسی میگوید بسیار خوب، چنین کنید، ولی اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده باشد. این سخن عیسی ایشان را شرمنده و پراگنده ساخت و جان مریم مجدلیه را رهانید و از آن پس به یکی از یاران نزدیک عیسی گردید. در ادامه در انجیل لوقا اشاره شده به مریم مجدلیه که چندی بعد عیسی سفری به شهرها و دهات ایالات جلیل کرد تا همه جا مژده ملکوت خدا را اعلام کند. آن 12 شاگرد و چند زن که از روح پلید یا امراض شفا یافته بودند نیز او را همراهی می‌کردند. مریم مجدلیه که عیسی 7 روح پلید را از وجود او بیرون کرده بود، یوحنا همسر خوزا رئیس دربار هیرودوس و سوسن از جمله زنان بودند. ایشان و بسیاری از زنان دیگر از درایی‌های شخصی خود عیسی و شاگردانش را خدمت می‌کردند. این در مورد این قضیه که انجیل ها در مورد مریم مجدلیه چی میگن. اما در مورد رابطهش با حضرت مسیح هم اومده. بر اساس یکی از اناجیل هم پتروس به مریم گفت: خواهر، ما میدانیم که نجات دهنده تو رو از دیگر زنها بیشتر دوست دارد. و در جای دیگر اومده که ارباب، در واقع حضرت مسیح، مریم مجدلیه رو از همه دیگر پیروانش بیشتر دوست داشت. و همین صحبت ها و این اشاراتی که شده باعث این سوء تفاهم یا حال شایعه شده که مریم مجدلیه رابطه خیلی صمیمی با حضرت مسیح داشته و حالا به یه روایاتی و شایعه هایی که اون هم ثابت نشده، مریم مجدلیه با حضرت مسیح ازدواج کرده. و جالبه که دو تا فیلم ساخته شده در مورد این قضیه. فیلم تمام وسوسه‌های مسیح ساخته مارتین اسکورسیزی که اینم یه فیلم بسیار جنجالی شد، ممنوع شد تو خیلی از کشورها. و یه فیلمی هم که سال 2018 اکران شد، اونم اسم فیلم مثلا هست مریم مجدلیه و کارگردانش گارس دیویس هست که خواکیم فینیکس که پارسال جایزه اسکار رو برد بازی کرده. اما در مورد اینکه آیا حضرت مسیح زن داشته، فرزند داشته یا اینها، امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 160 می‌فرماید: زنی نداشت که او را فریفته خود سازد، فرزندی نداشت تا او را غمگین سازد، مالی نداشت تا او را سرگرم کند. من این نظرات از دو منظر مسیحیت و اسلام گفتم، باز هم جای تحقیق و تفحص بیشتری داره.
بله، در رابطه با ارتباطش با رومان هم
ارتباطش با رومان که در اینجا جام مقدس در واقع خود مریم مجدلی است. یعنی مریم مجدلی از حضرت مسیح باردار شده و بچه به دنیا آورده به نام سارا. سارا هم در عبری به معنی شاه دخته و این نسل حضرت مسیح ادامه پیدا کرده. در داستان این گونه بیان میشه و اینها تمام شخصیت ها به دنبال اینن که این جام مقدس، یعنی در واقع دنبال اینن که گور مریم مجدلیه رو پیدا کنن و با آثاری که از اون به دست میارن و تطبیقش از طریق دی ان ای با کسانی که فکر میکنن وراث حضرت مسیح هستن، وراث واقعی حضرت مسیح رو پیدا کنن.
بله، به شکلی میشه گفتش که داستان داره این اشارت رو به ما میده که این روایت‌های مختلف و به هر حال صحبت‌هایی که هست رو امروزه دیگه رفته رفته میشه با علم حل کرد، با دی ان ای و کامپیوتر رو،
اگر واقعیت داشته باشه.
بخیر، این روایت یهودی هست یا از مسیحیانی که خودشون رو مرتبط با یهودیت میدونن داره.
بله،
روایت میشه و چندان سنخیتی اشاره شد نه با اسلام داره و نه با مسیحیت.
یه نکته هم بگم، در این کتاب در واقع دشمنان مسیح به صورت عمده یکی رومیان بودن، یکی یهودیان بودن. در واقع اینجا یهودیان حذف شدن و دشمن اصلی انگار رومیانن و خود کلیسا که روایت اصلی از مسیح رو نابود کرد.
خب اینا داستانهایی هست که میگن از منظر یهودیا داره ساخته پرداخته میشه که یک جورایی اون نگاه مسیحی و اون نگاه کاتولیکوار رو تحت شعاع قرار بده، که اونها مثلا میگن مسیح عروج داشت، مسیح رسپ رستاخیز رسید. چنین قصه نیست، بلکه مسیح مثل بقیه زندگی کرده و ازدواج کرده و فرزند داشته و فوت کرده و تبدیل به خاک شده. حالا از نسل او هست که اون مسیح اصلی داره متولد میشه و در آینده متولد میشه. این آینده رو یهودی ها دارن به نفع خودشون می‌نویسن برای اینکه یک گرایش تازه ایجاد بکنن، برای اینکه یهودی ها به حداقل رسیدن، جز ادیانی هستن که خیلی دیگه در جهان حداقل محسوب میشن. این حداقل رو میخوان با سرمایه‌گذاری تبدیل به اکثریت بکنن، یعنی نگاه خودشون
و چون خب سرمایه های خوبی دارن الان به راحتی میبینیم که نه در زمینه تنها هنر، در زمینه های سیاست
همه جا این سرمایه گذاری
رو دارن، بله به خاطر اون سرمایه هایی که دارن اینها رو همه به تصویر خودشون در بردن و بیشتر میتونیم بگیم به تصویر صهیونیسم دارن در میارن.
یک نگاه تحریفیه دیگه، یعنی تاریخ رو دارن به نفع خودشون مینویسن، بنا به قدرتی که دارن، سرمایه‌ای که دارن، دارن جهان رو به نفع خودشون
تمام. در واقع اولی پادشاه که مسیحیت قبول کرد کنستانتین بود و اینجا میگه که کنستانتین کافر بود و تا لحظه مرگش قسط تعمید داده نشده. اون لحظه هم که قسط تعمید داده شد یعنی دیگه قدرتی نداشت که بگه برای من قسط تعمید بکنید یا نکنید. و دشمن اصلی یعنی میگه کنستانتین سنگ بنای تحریف رو گذاشت و کلیسای مسیحیت این رو دنبال کرد. حالا این چقدر واقعیت داره یا نداره دیگه، این دیگه باید محققان و تاریخدان ها بیان صحبت کنن در موردش. در مورد فیلم تمام وسوسه مسیح که اسکورسیزی ساخت و خیلی هم جنجالی شد و خیلی جاهان به عنوان فیلم ممنوعه شناخته شد، در اونجا داستان ازدواج مریم مجدلیه و حضرت مسیحه، یعنی مسیح در واقع یک جور روایت نامعتبریه، یعنی مسیح اون لحظه که به دار آویخته شده اینها رو فکر میکنه و شیطان انگار به او القا میکنه اینها رو که مقاومت او رو بشکنه و یک جورایی مسیح رو به یک آدم خاکی تبدیل کنه، در صورتی که در فرهنگ مسیحیت یک اولویتی برای مسیح قائلن.
بله، در این حال توی هالیوود و توی شرکت انیمیشن والت دیزنی بسیاری از فیلم‌ها پیرو همین قضیه ساخته شده. پیش از اینها هم داستان‌هایی گفته شده که در این داستان‌ها مباحثی مثل جام مقدس، مباحثی مثل همین زنی که مقدس است مطرح شده، این مادر گم شده، این بزرگ مادری که حالا
سفید برفی،
بله مثل سفید برفی، حتی میگم مثلا هاج زنبور اصل، حتی اون چیه دختری
سیندرلا
که اینا هم زمینه های چنین باورهایی رو در خودشون دارن. و در این حال حس میشود که یک اقلیتی به دنبال این هست که تفکرات اکثریت رو مال خودشون بکنه و در این حال میدونیم که توی قرن بیستم یهود ستیزی در غرب و در آمریکا بسیار تشدید شده و حالا فاجعه آمیزترین بخشش همون برخورد هیتلر با یهودی ها هست و در این حال در زندگی عمومی هم میبینیم که همیشه این یهود ستیزی وجود داشته در کوچه پس کوچه های بسیاری از شهرها و بسیاری از کشورهای اروپا، چه اروپای شرقی و چه اروپای غربی، چنین چیزی بوده. و حالا اونها بعد از نیمه دوم قرن بیستم که حالا سرمایه هاشون رو تونستن سمت سو بدن، چه به لحاظ سیاسی با توجه به اینکه زینفوس هستن در قدرت های حاکم بر امریکا، ولی سیاست های پنهان انگار سیاست های دیگری هست. دقیقا همین سیاست های پنهان رو میشود توی فیلم ها و میشود توی ادبیات و میشود توی تئاتر که از اونجا داره حالا صادر میشه به کل دنیا خطوطش رو ببینیم و متوجه این قضیه بشیم که صهیونیست‌ها فقط به دنبال این نیستن که مثلا سرمایه‌شون رو توسعه بدن، بلکه این توسعه رو میان هزینه میکنن برای سیاست،
خیلی
برای
قانونمند و سیستماتیک دارن این کارو میکنن. و من خودم الان داشتم به این فکر میکردم که چقدر سیستم فکری قدرتمندی پشت این سرمایه ها خوابیده که به اینها جهت میده و خیلی آرام و خزنده، حالا چه از طریق سینمای هالیوود چه از طریق نمایشگاه های هنری هنرهای تجسمی چه از طریق انتخاب ریاست جمهوری برای قدرت های بزرگی مثل آمریکا و برحال جای دیگه داره کار میکنه و خیلی خزنده داره حرکت میکنه.
بله، هزینه میکنن برای این که همه چیز به نفع خودشون تموم بشه و خلال جهانم تا زمانی که آگاه نباشه مطمئنن یک جایی ربای اساسی رو از چنین تفکری که حالا حاکم بر جهان خواهد شد خواهد خورد.
متشکرم از حضور شما عزیزان در برنامه نقد و نمایش. فردا شب باز هم با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شبتون بخیر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ستاره خلقت، نویسنده سوگند عباسی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، سعیده فرزی، مینو جبارزاده، صفا آقاجانی، اکبر ملایی، محمد یگانه، حوا الهویی، احمد شمس آصف، امیر عباس توفیقی، مهدی گیاهی، مهدی نمینی مقدم، احمد گنجی، سلمان خطی، مجید حمزه. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پنجم.
به نام خالق زیبایی ها، سلام بر شما یاران همراه. در وعده های پیشین با من به سرزمین عربستان آمدید و در شهر مکه با مردان و زنانی آشنا شدید که انتظار حادثه عظیمی رو در اون شهر می کشیدند. ناگفته نمونه این مردمان در شمار افراد باسواد مکه‌اند و کم و بیش از محتوای کتب آسمانی با خبرند و یا رمز پیشگویی می دونند. همچنین دانستید که او نیز در انتظار تعبیر اونچه که در عالم رویا به اون وعده داده شده. از این رو غوغایی بر دلش چنگ انداخته، اما هیچی نمیگه. اگر عبدالمطلب میدونست که همه اجزای هستی در انتظارند تا رویای اون به وقوع بپیونده، شاید قدری آرام میگرفت. کسی چه میدونه؟ اینک همراه من به مکه بیایید تا از اونچه در این روزها در خانه های مکیان میگذره با هم با خبر بشیم.
من اینجا چه میکنم؟
آمنه، آرام بخواب، آرام بخواب. تو بهترین آفریده را در بطن خود داری.
این زنان که در اطراف منند چه کسانی هستند؟
این زنان دارای بالاترین مقام در نزد خداوندند و آمدند تا تو را در به دنیا آوردن فرزندت یاری کنند.
من آنها را نمی شناسم. اگر قرار است فرزند خود را به دنیا بیاورم، زنان هاشمی کجایند؟
آیا کسانی بهتر از مریم دختر عمران، آسیه همسر فرعون و هاجر مادر اسماعیل را طالبی که تو را مدد رسان شوند تا فرزندت را به دنیا آوری؟
من فرزند عبدالله را در شکم دارم.
او فخر زمین و زمان است.
او فرزند عبدالله است.
آری، و نام مبارکش محمد است. این نام را به هیچ کس مگو.
محمد، محمد، این نام اوست.
بانو، اجازه ورود می دهید؟
بیا تو سلمه.
برایتان شوربای خوش‌طعم آورده ام.
سلمه.
بله بانو.
من خواب بودم.
نمیدونم بانو، من ساعتی پیش به خانه آمدم، از لای در دیدم چشمان شما بسته است.
پس حتما خوابم برده. پیش از این گمان میکردم بارداری بسیار دشوار باشد. حال یا این جنین بی‌آزار است و یا اینکه واقعی مرگ نابهنگام عبدالله و بار گران آن مصیبت بر سختی بارداری غالب آمده.
بانوی من، بر پیشانیتان عرق نشسته. آیا وقتی در خواب بودید؟
آری، تا چشمانم را برهم می‌گذارم آن رویا تکرار می‌شود.
آنچه را شما در رویا می‌بینید دیگران در بیداری دیدند.
کدام دیگران؟
فاطمه، فاطمه خصعمیه.
مقصودت همان نوری که میگفت در وجود عبدالله میبیند؟
از این سخنان بگذریم.
سلمه، آیا تو سخنان او را باور میکنی؟
این شوربا دوباره باید گرم شود. چرا را نمیخوری؟
صبر کن. تو موضوعی را از من پنهان میکنی؟
من سخنان فاطمه خصعمیه را باور میکنم بانو، زیرا پس از مرگ سرورم عبدالله به نزد او رفتم.
برای بردن خبر مرگ عبدالله؟
میدانستم این خبر او را نابود خواهد کرد.
سلمه، باور نمیکنم که تو در پی نابودی او بودی.
در پی نابودی او نبودم، فقط میخواستم.
آن زن بیچاره که در مرگ عبدالله نقشی نداشت،
چشم او به زندگی شما بود. خواستم از چشم زخم او در امان باشید.
و حال که با او سخن گفتی او چشم برداشت؟
فاطمه 2 روز پس از شنیدن آن خبر مکه را ترک گفته.
از مکه رفته؟ کجا؟
تمام اموال خود را رها کرده و رفته. عده‌ای میگویند اموالش را به فقرا بخشیده و رفته و هیچ کس نمی‌داند کجا.
تو مطمئنی؟
آره. سارا خدمتکار آن خانه به سراغ من آمد و گفت او پنهان از همه رفته و هیچ کس نمی‌داند کجا. خدا او را به خاطر گناهانی که مرتکب شده ببخشد.
خدا همه ما را ببخشد. تو نیز در حق او جفا کردی.
از کجا می دانید که او مسبب مصیبت هایی که به سر شما آمده نیست و بدبختی شما را آرزو نکرده باشد؟
من هیچگاه چنین نمی اندیشم. اما اگر هم خواهان بد اقبالی من بود، باز هم خواست خدا از سخنان و خواست او برتر است.
به گمانم جناب عبدالمطلب آمدند.
بسیار خوب، مایل نیستم ایشان در این باره چیزی بدانند. در را باز کن، شوربا را هم ببر.
چشم.
بعد از زخم ایشون میخورم. عجله کن.
چشم بانو.
سلام بانو.
علیکم السلام.
جناب عبدالمطلب مرا جهت پوزش هایی به اینجا فرستادند. برای ایشان جلسه مهمی پیش آمد، فرمودند به محض فراغت از جلسه خواهند آمد.
بسیار خوب.
با من امری ندارید؟
نه، سپاسگزارم.
آنها خواهیم جنگید.
بیهوده میگویی؟
من بیهوده میگویم؟ نشانت میدهم.
آرام باشید، آرام باشید. ما در اینجا جمع شده ایم تا بزرگان و سران مکه برای من تصمیم بگیرند. سپاهی که رو به سوی مکه دارد برای تفریح به اینجا نمی آید.
من هم همین را میگویم، جنگیدن با آنها دشوار است.
آری، نباید بجنگیم. باید خانه و زندگی خود را رها کنیم تا آنان به آسودگی ویرانش سازند.
چرا چنین کنیم؟ آخر چرا چنین کنیم؟ شاید آنها قصد جنگیدن نداشته باشند. ما نه جوانی از قوم و قبیله آنها کشته ایم و نه شتری از آنان رو بوده ایم و نه کاری به کار.
اما من خبرهای دیگری شنیدم.
تو چه شنیده ای که ما از آن بیخبریم؟
این آتش را یک نفر از قبیله کنانه برای ما روشن کرده است.
خب البته تو خیر دهد، بگو ماجرا چیست؟
چگونه مرد کنانه ای این آتش را روشن کرد؟
بگو.
ابرهه بعد از فتح یمن، از اینکه مردم آنجا دسته دسته به مکه می آیند حیرت زده می شود. دلیلش را سوال می کند و چون او را میگویند مردم برای زیارت کعبه که خانه ایست از سنگ و گل به مکه میروند، امارتی در یمن بنا میکند از مرمر سپید و قرمز و زرد و به مردم دستور میدهد من بعد به زیارت آنجا بروند.
مگر او میتواند مردم را مجبور کند که چرا زیارت کنند؟ اینجا پرستشگاه مردم از زمان ابراهیم است.
آن مرد از قبیله کنانه هم به آنجا رفته و آن معبد را از نجاست آلوده ساخته. ابره هم خشناک از این اهانت قسم خورده که بیاید و کعبه را خراب کند.
آنها خشونه ابره هستند.
باید خود را برای مقابله با آنها آماده کنیم.
صبر کن جوان، صبر کن، جلو نرو. آنها همه ما را قتل عام می کنند. راه را باز کنید تا داخل شوند. راه را باز کنید. شک برای بزرگان قریش پیغام دارند. راه را باز کنید. راه را باز کنید.
آیا بزرگان شما در اینجا هستند؟
آنها داخل قصر بند